بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات والارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نساؤکم حرف لکم فأتوا حرفکم انا شئتم فقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. معذران بارک صدران گرامی، سخن در آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 223 از این سوره مبارکه است که در ادامه مباحث قبل تقدیم می شود. در نوبت گذشته سوالی مطرح شد و خداوند سبحان پاسخ اون سوال رو فرمود. سوال در خصوص مسئله خاصی از زنان و بانوان بود، بدین جهت مقدمه شد برای تذکری نسبت به زنان و بانوان. کلیاتی رو در این باب مطرح کردیم معذر شریفتون و اشاره کردیم به جایگاه این مسئله و زمینه های اجتماعی و اون اخلاقی اون که مطرح شد. دیگه تکرار نمی کنم با اجازه سروران گرامی. به این بسنده می کنیم که آیه قبل مدخلیست برای ورود به این آیه. نساؤکم حرسون لکم، زنان شما حرسند برای شما. کلمه حرس معنایی که الان می کنیم از این واژه یعنی کشت زار. خود کلمه حرس معنای مستری دارد، اما از اون معنایی که اراده شد محرف و محل کشت است. این معنا استفاده می شود. حالا علت این تشبیه چیست؟ این چه خصوصیتی است؟ این چه بینشی است به زن و نساء و بانوان که خداوند سبحان این تعبیر رو به کار میبرد؟ توضیح عرض میکنم خدمت سروران گرامی. اما قبل از این بحث، در خود کلمه حرس نکته است که نگذریم از اون. ما کلمه حرسی داریم و زرعی داریم، مزرعه‌ای داریم و محرسی داریم. ظاهر امران از کلمه حرس در لغت به معنای بذرفشانی است، اما زرع به معنای این نیست، بلکه بیش از آن است، بزرگتر از این معناست. مقدمه نکته را عرض کنم که ذهن دوستان آشنا باشد. در آیه از آیات قرآن می‌بینیم که خداوند اشاره می‌کند که آیا شما زرع می‌کنید؟ انتم تزرعون؟ آیا شما زارعین یا ما خدا زارع هستیم؟ نه، شما زارع نیستید، خدا زارع است. خداوند زرع را از مردم سلب می کند و برای خودش اثبات می کند. زارع خداست، ما نیست. در احادیث داریم که نگویید شما به خودتون زارع، بل انتم حارثون، بل شما حارثید نه زارع. زرع کار خداست، به کار شما. و طبعا اون حدیث شریفی هم که آیان همه تون حفظید به گاهی هم خدمت سروران گرامی مطرح کردیم، اون حدیث هم زیر سوال می رود. یعنی اون حدیثی که از دنیا نسبت داده می شود به نبی مکرم که از دنیا مزرعت کل آخره، ظاهرا یه مقداری در این حدیث با تأمل کرد و از جهت سلسله روایی و حدیثی هم در هیچ کدام از کتابها و مجامع حدیث معتبرمون تا قرن پنجمی حدیث وجود ندارد. اینم از مشهوراتی است که یه قدی در ریشش باید تأمل کرد. اولین کسی که این حدیث رو نقل کرده است ابو حامد غزالی است غزالی 450-505 450 تولد فوت 505 قرن پنجم است. 450 سال گذشته است از هجرت نبی مکرم اسلام. قبل از او کسی حدیث رو نقل نکرده است. لذا در این حدیث هم محل تأمل است. علت هم همینه که عرض میکنم که زرع به طور کلی کار خداست. این بحث توحیدی داره، یعنی بحث اثبات قدرت حق و جایگاه حق و بنده است. از ما اون چه برمی آید فقط حرص است. ما حرص میکنیم. حرص یعنی چه؟ یعنی بذرفشانی. کشاورز چه میکنه؟ کار او فقط القاء البذر است. ما بیش از این کاری نمیتوانیم بکنیم. ما شرایط رو مهیا نمیکنیم برای رویش این گیاه. ما نمیتوانیم تنظیم کنیم رطوبت لازم جو زمین رو، نه برودت اون رو، نه شرایط مساعد رو، نه گازهای نافع یا زار رو اون رو. ما نمیتوانیم اینها رو مهیا کنیم. ما نه تنظیم میکنیم فتیله خورشید را، نه ما تنظیم میکنیم کیفیت تابش ماه را، که تمام اینها عوامل و اهرم هایی است که بر سبب اون زرع و رویش محقق میگردد. خدا زارع است، چون که بذر است و به رویاند خداش. دانه دانه ای که میروید به صفت یا زارع میروید. اون که ما عمل میکنیم فقط حرص است، بیش از این از ما نمیآید. لذا این نکته توحیدی رو هم خود قرآن تعلیم میدهد، هم در متون این چنینی میبینیم که بیشتر به حرص پرداخته شده است و زرع رو به عنوان یه صفت باری تعالی و فعل الله و صنع الله مطرح میکنند. اون حدیث شریفه هم برحال با همون نقل غزالی از دنیا مزرعت الاخره، نکتش محتوای حدیث درست است. دنیا محل کشتی است که فردا باید کشتش رویید. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جوز جو. برحال دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده جز از کشته ندروی. همین است، دهقان سال خورده درست گفته است. اما این تعبیر از دنیا مزرعت الاخره با این عبارت احتمالا محل کلام است. اینو نمیشه 100% گفت، گفتار نبی مکرم است. خب حال به اینجا فرمود نساؤکم حرفون لکم، زنان شما حرفند. گفتیم محرس یعنی کشتزار، کشتزارند برای شما. این چه تعبیر است؟ خود این تمثیلات و تشبیهات نکته ها دارد. ما اساسا می توانیم خیلی از ملت ها، خیلی از فرهنگ ها رو از تمثیلاتشون بشناسیم، از مثال هایی که به کار می برن بشناسیم. وقتی ما فرهنگ ضرب الامثال یه ملتی رو باز می کنیم، یه جماعتی رو می بینیم، هر چی گفتن از نیزه، از شمشیر، از اسب، از می دانیم اینها مردمانی هستن که اینها ابناء الحرب، اینها در خونشون جنگ دویدن، اینها مردمانی هستن جنگی حربی. وقتی که باز میکنیم به هر حال میبینیم ضرب الامثالی که اینها در وادی های دیگر از نکات دیگر رو مطرح میکنند، رویات رو. اساسا خود ضرب المثل تشبیه اینها معرف فرهنگ است، معرف وضعیت فکری، معرف سطح طبقات ادراک مخاطبین اینهاست. یه مجموعه 4 جلدی رو مرحوم علی اکبر ده خدا فرزند خان بابا جمع کرده است، شده از امثالهای کم در ادبیات فارسی 4 جلد است. خیلیم برید نگاه کنید ببینید فرهنگ گذشته این مردم چی بوده است. این ضرب المثل هایی که الان ما داریم به کار میبریم ریشه در کجا دارد؟ مثلا فرض بفرمایید اینا همه تعیین کننده وضعیت فکری جوامع و طبقات اونهاست. اون که خداوند در اینجا نیست تشبیه میکند زنان رو نساؤکم حرثون، این خود بر اساس اون ادراکات و فهم مردم است. برای اینکه خداوند بخواهد شیوه ارتباطی را و موقعیت زنان رو مطرح کند و یه گوش نظری داشته باشد در روابط خانوادگی، این تعبیر تعبیری است رسا که هست باری تعالی این تعبیر رو انتخاب می کند. بنده 2-3 وجه و 3-4 وجه رو از این تنزیل و تشبیه حق محضر مبارکتون بازگو می کنیم. هیچ ادعا هم نداریم، بلکه اقرار می کنیم 50% فهم آیه هم نیست اون چه می گوییم. آیه خیلی برتر از این فهمی که ما عرضه می کنیم محضر مبارکتون، اما این نهایت بضاعت و نهایت فهم ماست که متواضعانه و حقیرانه بازگو می کنیم که بضاعت مزجات است. سرمایه چندانی نیست در فهم این آیه شریفه. اما نساؤکم حرثون لکم، یکی از واجباتی که در جامعه اسلامی نباید تعطیل گردد و از واجبات نظامیه است. اینو گاه بحثش کردم محضرم بارکتون. پاره از موارد است که نظم و انتظام جامعه انسانی به اونها بستگی دارد. اگر اینها نباشند، اینها اختلال به کار زندگی مردم و معیشتشون پیش میاد. به اینها میگویند واجبات نظامیه. یعنی اگر بنا باشد طبیب در جامعه اسلامی نباشد. اگر در یه جامعه اسلامی رغبت به طب نبود، حال فرض میفرمایید امتیازی که طبیبان دارند نبود. امتیاز و عناوین اجتماعیشون خود این الفاظ و عبارات و این تعابیر نبود. منافع مادی احیانا نبود و کسی رغبت به این حرفه با اون زحمات و دشواری ها و سختی هایی که الحق و الانصاف این پیشه دارد. های چیزی میشه نبید؟ همون کتاب های زخم و چنانی رو، این منابع اطلاعاتی رو، این فرهنگ ها و بانک های اطلاعاتی رو زیر رو کردن. اگر کسی بخواد درست درس بخواند طبیب بشه، اینها رو زیر رو کردن، 7 سال 8 سال کار کن تازه طبیب عمومی بشی، بعد بیا برو وادی تخصص ببین چه میگذرد بر تو. واقعا این چیست؟ این چه حالیست؟ این چه رنجی میبرد؟ چه عمری رو، چه نشافی، چه فرسایشی در وجود ایجاد میکند؟ اگر به حقه و به ذاته بدون عوائد و منافع جنبی باشد، ممکنه خیلی رغبت نباشد برای عده‌ای، مگر یه عده عشاق، اونها که عاشق فهمند، اونها که عاشق شناخت این بشرن، که ولو به ظاهر همین بشر رو بشناسن، ببینن چه میکند یه قده ای پوفیز در این بدن چه میکند، نمیدانم، ببینن واقعا این ساختارهای این بدن چیست و کجاست، بدانن که این وجود چیست، که خداوند سبحان میگه سبحانک ما خلقت هذا باطلا، خدایا جز این وجود رو باطل نیافریدی، تمام اون به حکمت و صنع حق توست، صنع الله الذی اتقن کل شیء، این از اون اتقان کلی در این صنع. اما به ظاهر خب این هست، اگر اومد و یه زمانی نبود که این شور حالی، بر حکومت اسلامی واجب است طبیب بسازد، یعنی پول بدهد، بورسیه بدهد، هزینه بدهد، صرف بکند، زندگی اداره بکند تا مردم برن طبیب بشن، یه عده‌ای که کار جامعه راه بیفتد. اینو میگن واجب نظامی، واجبات نظامیه. از اون بالا بگیرید فقیه. اگر یه زمانی مردم دیدن یه عمر درس میکنن چی میشه بعد؟ برن 30 سال 40 سال 50 سال زیر رو کنن، اصول بخوانن، فقه بخوانن، مگر شوخی فقیه شدن؟ مگر شوخی اصولی شدن؟ ما یه چیزی میفهمیم، ما میفهمیم علامه شیخ محمد تقی جعفری بر بال اندیشه ها سفر کرد برم، اما نمیدانیم در طی 73 سال چه کرده از این مرد. یه گوشی از این زحمات و خدمات رو میشه در اون مجموعه 150 نامه‌ای که با امثال انیشتن ها، برنارد شاو ها، ژان پل سارتر ها، برتراند راسل ها با اینها نوشته است و گفتگو کرد، یه گوشش میشه اونجا خواند، ببینیم این مرد تا کجا سفر کرده است، ببینیم چه گذشته است. یه زمانی مرحوم استاد، نمیدانم به چه دلیل، بر حال به عنوان وظیفه شاید نام بزرگش مطرح شد، این زمانی مرحوم استاد ما رضوان خدا بر او باد، میفهمودن 2 نفر بودن در نجف که کسی نمیتوانست اینها رو برای شام و نهاری دعوت کنند. اینها آنچنان فرو رفته بودند که هیچگاه به کس شام و نهار حول ندادند. و این هم برای به وضعیتیش باید دوستان این گونه افراد بدانند و از اینها این توقعات رو خیلی نداشته باشند که خیلی از عرفیات رو این گونه افراد بتوانند پاسخ بدن. 2 نفر بودند میفرمودند در نجف که اینها نمیتوانستند شام و نهار رو خانه کس بروند. یک شیخ محمد صادق سعیدی کاشمری بود، دیگری شیخ محمد تقی تبریزیه که بعدها ملقب شد به جعفری. این 2 کس رو کسی نمیتوانست شام و نهار دعوت کنه، به لحاظ اون وضعیتی که خواست، به لحاظ اون شدت و حدت. خب مگر شوخی است کسی پا بگذارد بر اونجا که بر یه مستوایی بلندتر از بشریت و زندگی عادی نگاه کند، حقایق رو ببیند و تبیین کند؟ اگر چنین شرایطی نبود، باید به هر طمعی شده است، به هر قیمتی شده است، به هر بهایی شده است، حکومت اسلامی فقیه بپروراند، مفسر بپروراند، طبیب بپروراند. بیایید پایین‌تر، اگر در جامعه اسلامی کار به اونجا کشید که مردم نرفتن قصاب بشن، این تعبیر رو فقها دارن، اگر قصابی در جامعه اسلامی تعطیل شد، بر حکومت اسلام است که بالاترین امتیازات بدن که مردم برن قصاب بشن، کار قصابی تعطیل نگرده. یه سری واجبات است که به اینها میگن واجبات نظامیه، که اینها نباید اختلال درون ایجاد کرده، من جمله مسئله کشاورزی و حرث است. از واجبات نظامیه مسئله کشاورزی، این مسئله از اولویت هایی است که در جامعه اسلامی تا بشر روی این کره زمین باشد، انبتکم من الارض نباتا، خداوند این وجود ما رو به گونه‌ای قرار داده است که ما با نباتات 100% هماهنگ تریم تا بقیه تغذیه. وجود انسان با تغذیه نباتی هماهنگ است. استفاده از مواد غیر نباتی اینها به هر حال مانند نباتات نیست فعل و انفعالش در بدن ما، این فرق رو دارن. خود نیاز و ضرورت کشاورزی و زرع و عرض از اهم مسائل دوستا طبعا به عنوان یه واجب نظامی مطرح میگرده. فرمود نساؤکم حرثون لکم، تشبیه اول، علت اولی که خداوند زنان رو به حرث تشبیه میکند این مسئله است. همین گونه که مسئله حرث و مسئله کشاورزی از واجبات نظامی است، مسئله نکاح و مسئله ازدواج و مسئله زنداری به بیان عرفی عرض میکنم از واجبات نظامی است. نساؤکم حرثون لکم، اگر یه زمانی قامت جوانان خم شد در زیر پاره از مسائل، اگر یه زمانی دختران و پسران نتوانستند ازدواج کنند و سنگهای سنگین افتاد، اونگاه وظیفه حکومت اسلامی است، وظیفه حکومت اسلامی است. اگر یه زمانی جامعه تمایل به ازدواج نداشتند به هر دلیلی، وظیفه نظام است که عده‌ای رو مجبور به ازدواج کنند. مجبور به ازدواج کند به لحاظ آن که اختلال در نسل آدم پیش می آید از عوائد و منافعی که نکاح را به این شدت ترویج می کند، اصل بقاء نسل بشریت در روی کره زمین است. در بحث گذشته خدمت عزیزان اشاره داشتم، الان هم خدمت از دوستان، اتیان الرجال شهوتن اتعتون الرجال شهوتن من دون النساء، در جریان قوملو که اشاره کردم در گفتگوی شبها در سوره اعراف خدمت عزیزان، نکته این است که ذات علی اعلا اگر شهوت رو در درون انسان قرار داده است، شهوت صرف همان که اشاره کردیم اون هفته به نظر بعضی ها بهیمی است، حیوانی است، غریزه شهوت رو منهای مسائل دیگر پاسخ دادن، اینو عده‌ای به عنوان غریزه حیوانی روم حساب کردن. حالا به مبانیش کار نداریم، برمیگردد بعض از نظریات متأخرین، اینها رو بگذاریم کنار، همون لب مطلب مراد نظر رو عرض میکنم، به اینجا کشیده از کار. اما هنگامی که این چیز فقط شهوت است، یعنی فقط بحث بهره برداری جنسی صرفا اگر باشد، شاید خیلی اوقات هم قبول کنن که این همان است، این همان حیات بهیمی است، این همان مرتبه حیوانی از وجود انسان است، هر مقداری هم حیوانی تر مطلوب تر کار به اینجا می کشد. اما وقتی که نگاه می کنیم روح این امن را، وقتی که نگاه می کنیم اون چه خداوند سبحان در مسئله نکاح و ازدواج قرار داده، تمام بشر عزیزان 6 میلیارد اگر دلشون بشکافید اینها دنبال آرامش هست، بشر به سوی آرامش گام بر میدارد، تمنای دل هر انسانی را اگر نگاه کنید سکونت هست، آرامش هست، رحمت هست، مودت هست، این هر سه اصل با ازدواج تأمین میشه. در نظام آفریدگار هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا قرار داده است جنس خودتون برای شما ازواجی که سکونت می آورد، مودت می آورد، رحمت می آورد، اگر به جای خود باشد، اگر ازدواج ازدواجی باشد که حق می گوید، یعنی زوج باشند، نه اینکه جفتشون طاق باشند، زوج باشند، یعنی زوجیت به تکمیل و تکامل باشد، اون انتباه و زوجیت حاکم بشن، نه اینکه به هر حال 40 سال زندمانی باشد زیر یک سقف، نه زندگانی و زوجیت، این نباشه اون باشه. خب میبینیم قضایا این است، خداوند سبحان چنین فوائدی رو بر اصل این قضیه بار میکند، بقاء نسل، استمرار و سکونت، ادامه رحمت و مودت، اینها تأمین نمیشود مگر از طریقی که حق قرار داده است. طریقی که خداوند سبحان قرار داده است طریق قانونی است، طریق مشروع است، طریق معقول است، از آن مسیر تمام این خواسته ها به فرمان هست باری تعالی و عز او تأمین میشد. اینا مهمات این باب ازدواج است، لذا ازدواج به عنوان یک واجب، واجب کفایی، به عنوان یک واجب کفایی در جامعه مطرح است. عرض کردم اگر نبودن دهلش باید اهل بسازد حاکم شهر، باید حکومت اسلام برحال فرهنگ ازدواج رو راه بیندازد و تشویق این باب بکند. فرمود نساء و کم هرسان لکن. یه وجه شبه اینی، همان گونه که کشاورزی به عنوان یه اولویت مسلم است، ازدواج به عنوان همسرداری از این سو یا اون سو به عنوان یه اولویت مسلم است. طبعا میبینیم در جوامع این که بنیاد این امر مستحکم است، خیلی از آرامش ها و خیلی از قواعد و فواعد دامن اون جامعه رو میگیرند و علاوه بر هر مقداری که بنای این امر در جوامع سست‌تر باشد، عوارض و مشکلات جنبی و روحی و روانی نیز فراوان‌تر خواهد بود. بعد دوم، تشبیه دومی که است باری تعالی می‌فرماید خب حال نساؤکم حرس لکم. اساساً انتخاب حرس به انتخاب محرس یا مزرعه به معنای اعتباری آن عرض می‌کنم و ذهنی آن خدمت عزیزان، آن کسی که دنبال زرع است و دنبال کشته است، بعد از اینکه ضرورتش حس کرد دیگه این نمیاد گتره، این نمیاد با تخمین ذهنی، این نمیاد با یه دورنمای ذهنی بیاد و سرمایه گذاری سنگین بنماید برای زمینی که نه تارش میداند نه پودش میداند نه هیچ. این نمیاد آگاهی کند در روزنامه برای اینکه فلان زمین اینطور یا فلان، نه. اون کسی که دنبال زرع است، کشاورزی مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر شناخت خاک است، مبتنی بر آگاهی دقیق از شرایط جوی است. اونها که میخواهند کشاورزی موفق داشته باشند باید دقیقا شناخت داشته باشند، ببینن اون که میخواد این کار رو بکند اولا این زمین چیست، خاکش از مشکل خاک شناسی مشخص باشد، این چی دارد، این خاک برای چه محصولی مناسب است، چه خصوصیاتی در این زمین نهفته است. یک. خب حالا بعد از خاک دومین چیزی که کشاورزی به اون نیاز دارد آب است. آب این زمین به این منطقه از کجاست؟ آیا این مکینه دارد به اصطلاح؟ آیا این قناتی دارد که جوابش بدهد؟ آیا این چشمه‌ای دارد که پاسخ خوش باشد؟ زمین بدون آب که مشکلی رو حل نمی‌کند. این زمین ارزشش هنگامی است که آب هم کنار اون باشد. حالا آب بود، زمین بود، شرایط جوی این منطقه چیست؟ آیا اینجا تیزبادی است که باد می‌وزد به اجازه هیچ زرعی رو نمی‌دهد به ساکنان اون ولا آبم باشد؟ یا نه یه منطقه است که این شرایط جویش مساعد برای این کشت است؟ و تمام اینها هست. اگر کسی می‌خواهد دنبال حرس برود، زمانی حرس حرس است که تمام اینها رو چه بکنه؟ حساب کنه. عاقل آن است که اندیشه کند پایان را. نساؤکم حرس لکم، زنان شما حرس شما هستند. شما در یک قطعه زمین خاکی که میخواهید چنین بکنید این دقت ها دارید، صدها مرتبه بالاتر از این دقتش باید در کجا باشد؟ در خصوص زنانتون باشد. فرقی نمی کند ولو سیغه مردانه باشد و نساء مخاطب باشد، اما رجالکم هم فرقی ندارد، همین است، چه از این طرف چه از اون طرف. این توصیه ها و تأکیده های فراوانی که بعد از اولویت ازدواج و نکاح پیش میاد در انتخاب مصداق، تمامش همین از حرسون لکم است. تمام اون دقت هایی که در این باب مطرح شده از چشمتون باز کنید، ببینید نسبتتون به چه متصل می کنید، ببینید به کجا خودتون وصل می کنید. از این لا تو زبجو، لا تو زبجو، هی گفتن، هی گفتن، موارد یکی دو تا ده تا نیست، اینو نگیرید، اینو نگیرید، اینو نگیرید، کلیات رو گفتن، شما مصادیقش بشناسید. مزاحی باشد که بزن عرض کردم کسی اومد خدمت امام گفت آ من میخوام زنی رو بگیرم، خیلی از این خوشم آمده است. امام فرمودن که خب انعاط بفرمایید، کیف عقلها، عقلش چطور است؟ سرش پایین انداخت گفت ما خیلی خواستیم، خیلی زیباست. خب ما سوال کردیم عقلش چطور است؟ یه مقداری مثلا عقل خیلی تنظیم نیست، یک کمی بلست مثلا، یک کمی چطور بست. فهمتن لا تزب جلح و مقا، اونهایی که هوش و بهره عقلی کم دارند اونها رو نگیرید. گفت آقازی حرفا گذاشته است، یه ما دل می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگه نمیتوانم. آقا فرمودن اگر می خواهی چنین کاری رو بکنی، اگر چنین کاری کردی عنایت کن. لا اله الا الله، دارای فرزندی از این همسر مشو. فإن العرق دستاس، جن سرایت میکنه. فإن العرق دستاس، عرق جن، جن سرایت میکنه. این تعبیر ظریف. نساءکم حرثون نکم، ببینید کجا می روید، ببینید به کدام خانواده پناه آورید، سوابق این خانواده چیست، اینا چند تا پرونده کیفری دارن، ببینید اینها سوابقشون کجا درخشان است، کجا تاریک است، چه مشکلاتی در این خانواده وجود دارد، چه سوابق سویی در این خانواده است که شما میکده حمام نیست، سرزده داخل مشون، یه مرد به همینطور رفتید و بسم الله و احساس کردید دل بسته هم. اگر میخواهید فکر عاقلانه داشته باشید، نکته این است. اشاره که کردم دو هفته قبل خدمت عزیزان، میفرمودن فان الخال احد الزجیعین. نگاه کنید شما این برادرهای این خانواده، فرزندان این خانواده رو ببینید، برادران این خانم رو ببینید، شما میخواهید این فرزندان خودتون هستن در آینده. نگاه کنید ببینید چه بهره گوشی اینها دارند، ببینید اینها چه زرنگی، چه سیاستی، چه کیاستی، چه تدبیری در اینها میبینید که فردا فرزند خودتون همین است. این میشه حرص لکم، اون حساسیتی که در حرص، اون حساسیتی که در انتخاب چشت و چشتزار و زمین وجود دارد، میبینیم که عیناً با این تشبیه نساءکم حرثون لکم منتقل میگرده و خداوند سبحان این رو بازگو میکنه. پس این نکته دوم این باب، این تشبیه و این تنزیلی که حضرت حق دارد، این نکته دوم. خب نکته سومی که وجود دارد در قضیه آن است که اساساً این از فوائد و عوائد ادیان الهی و آسمانی است، قضیه تک همسری. از باب عرفیات بیرونی نوعاً اون خلاصه کار این قسمتش خودمانی از کنم مقدار خدمت عزیزان، نوعاً اون مالکی می موفقند که این مالکین خلاصه کار ششتان کرد. خیلی از عقلا اینطورن، وقتی میخوان سرمایه گذاری در یه ملکی بکنن، اولین چیزی که در ذهنشون هست آن است که افراز کنند. میگن در سرزمین، در زمین مشاع سرمایه گذاری کردن مشکلات دارد. ما اول بریم قبل از این که هر کاری بکنیم بریم دنبال افرازش باشیم. اگر تونستیم افراز کنیم بعد سرمایه گذاری کنیم، و الا در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. انسان 100 متر زمین داشته باشد ششتانگ خودش، به از این که 1 هکتار زمین داشته باشد مشاع بین 10 نفر. خود اون بهره برداری دقیق، خود هم و اهتمام رو فرض کردن نوعاً این چنین است، در یه حالت افراز موفق تر از این حاله. تمام ادیان الهی در خصوص زنان نساءکم حرثون لکم، قاعده تک همسری است. در هیچ دینی از ادیان الهی اجازه اون که یک زن دارای همسر متعدد در آن واحد باشد اجازه نمیدهند. این نکات بار است بر این قضیه. حکایت دیگه میان جوش است. اگر غیر از این می بود به شریعت تا امروز باقی نمی ماند. سوابق نکاح رحم رو برید در فرهنگ جاهلیت نگاه کنید. امر و آس ببینید فرزند کیست؟ سن از کجا در می آورد؟ نکاح رحم چیست؟ 10 نفر، 12 نفر مشترک می شدن، سهمیشون می دادن، یه همسر اختیار می کردن، قانونی بود ازدواجشون، اونگاه میماندند، در ثمرات ازدواج میماندند، در نتایج آلوده و پلید اون میماندند، کینه ها، بغض ها، عداوت ها، شمشیر کشیدن ها، خون ریختن ها، عصبیت ها، تمام اینها به دنبال میآمد. شرع مقدس اسلام و بقیه ادیان الهی اومدن قاعده تک همسری رو حاکم کردن در این باب، که تمام این فواید وجود دارد. نساءکم حرثون لکم، سوم این نکته رو میرساند. چهارم این نکته که در این تشبیه وجود دارد، خب حرث هرچند خوب باشد، از خصوصیاتی که بهشت دیگه بالاترین حرث و محرس دارد، از خصوصیات بهشت الهی، از اسامی که بهشت دارد، حدیقه است، حدائق قلبا، بهشت ها و حدیقه ایست که این ها فرو رفته است. خود کلمه حدیقه دور چشم، این به اصطلاح قسمتی که اساس خود چشم درون اون قرار دارد، این رو حدقه میگویند، به لحاظ اون احاطه‌ای که دارد، حدقه یعنی احاطه کردن. حدیقه اون باقی را میگویند که حفاظت شده است، احیطه‌ای دارد، محوطه‌ای دارد، این رو حدیقه میگویند. از خصوصیات حرس موفق و محرس موفق آن است که چه باشند؟ نساؤکم حرسون لکن، اون احاطه لازم باشه، اون حفاظ لازم باشه، اون محفوظیت لازم در این حرس باشه، و الا عوارض به دنبال می آید و الا مشکلات می آید. از خصوصیت زنان موفق و همسرداری موفق آن است که این محفوظیت ها رعایت شد. هنگامی که درید این حفاظات، هنگامی که درید هر کسی به گل چیدن می آید، هر کسی به محصول بردن از این پالیز و جالیز می آید، هر کس و ناکسی پا در این سن. البته بانوان محترم هم دقت می کنند در آیز را، اما خلاصه کار خیلی اقلام بالا نیست، اما در این حال یکی از مسلمترین حقوق همان حقوق ورود و خروج خانه است. علت دارد این فیلتر، عوارض اون رو میبینیم و مشکلات اون رو میبینیم، به هر حال این سو اون سو، حالا این طرف نزدیکتر دورتر این عوارض رو میبینیم. نه اون محدودیت است که این خانم صله رحم دارد، رفت آمدش مشروع، در خیلی از موارد دست کردن اجازه همسر اصلا مطرح نیست، هنگامی که پای واجبات الهی است. این خانم مستطیع از خود به حج برود، مردمی تانو بگد من نمیگذارم به حج بروی، تو نابجا میکنی که نمیگذاری، وقتی که خدا میگوید لله علی الناس حج البیت تو بگو نرو من میروم. اینجا حق با زن است، در باب اداء واجبات الهی من نمیتواند باشد، در باب اونها که مرجو هست رجحان دارد، یعنی اونها که توصیه و تأکید بر اون شده است، اینجا تذکرش از این طرف به مرد دادن که حواست باشه، تو بدان که اون طورم نیست که خیال کنی مثلا تو اینجا نعوذ بالله نعوذ بالله زندانی درون خانه داری، مثلا این حالت نیست. اون مرجحات اجتماعی که باید عمل بشد عمل باشد، اما آنچنان نیست که هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. این آمده شده های افراطی، این رفت آمد های نابجا، پرسیدن های این سو اون سو، این نیست شأن اون حرص موفق، این نیست شأن اون مزرعی که هر زهر تخم برخواست هفتاد تخم، این نمیشه اون نساؤکم حرصون لکن. حرص آن است که در اون حفاظ لازم باشد، اون حجب لازم باشد. اینو احساس نکنید عزیزان، بارها گفتم این جمله رو، احساس نفرمایید که حجاب یه مسئله است که شرع مقدس اسلام اون رو برای مرز و بوم به این آب و خاک آورده باشد. شاید از دیرینه ترین و کهن ترین تمدن هایی که در اون حجاب وجود داشت همین تمدن بود، تمدن ایران زمین بود. بانوان ایران زمین محجبه بودند، اینها محجبه بودند عمدتاً. چه کسی از دربار نشین های اینها، ورق بزنید منیجه منم دخت افراسیاب، شاهنامه است، برد بیژن و منیجه میگوید منیجه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. این دختر قصف نشین است، کاخ نشین سلاطین ایرانی است، میگوید منیجه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. آفتاب ما را ندیده است، چه برسد به دیگران یا آفتاب نشین ها. وضعیت این است، اساسا در خود این مرز و بوم به عنوان یک ارزش و یک اصالت مطرح بوده است. اونجا که قداست و رنگ و بوم شریعت مقدس بر اون آمد، گل بود به سبزه نیست آراسته شد، پیرایه های اون برداشته شد به اون شکل دقیق، یدنین علیهن من جلابی بهن، نه بحث جلبا، بحث پوشش به اون شیوه خاص منقه قرآنی و اسلامی اون مطرح کردید و بازگوش بود. پس چهارمین نکته که استفاده می شود از بحث حرص این قضیه است، همین قضیه حراست و اون قضیه به اصطلاح مسئولیت خاص حرص که اگر نباشه معطلیت نیست. این هم هست، هنگامی که وفاداری در باب عفت و عصمت به حفظ و حراست حاکم باشد، موفقیت به دنبال آن می آید. هر مقدار لطمه بخورد، متاسفانه لطمه به بنیان اجتماع و جامعه می خورد. این چند نکته بود که بنده خدمت عزیزان چهار نکته را از باب این تشبیه قرآنی معذر مبارکتون بازگو کردیم. عرض کردم وقتی یه شی به شی دیگر تشبیه می شود یا تنزیل می شود، ممکن است صدها علت باشد. این در حدی بود که بضاعت افتضاح کرد و مطرح کردیم. خداوند سبحان فهم بیشتری بدهد که بتوانیم بیش از این از کلامش و از نورانیت سخنانش استفاده بنماییم. فرمود نساؤکم حرث لکم. حالا اینجا نکته ظریف دارد. نساؤکم حرث لکم، این لام چیست؟ خوب دقت کنید، خیلی از معضلات خانوادگی رو این بحث بر می دارد. نمی دارم چقدر توفیق دارم که بگم امشب بحث رو، عذرخواهی می کنم که به هر حال به لحاظ تعارض چند دقیقه دیر خدمت عزیزان رسیدم. این لام رو به اصطلاح عرب میگن لام دو معنا دارد، یا لام لام اختصاص است، یا لام لام تملیک است. لام تملیک یعنی مالکیت رو میرساند. المال لزیدن، این مال مال زید، این مالکیتش. لام لام مالکیت. الکتاب العلیین، این کتاب از آن علی است، یعنی ملک علی است. گاهی نه مالکیت نیست، مثل این که مثلا میگن الجلو للفرس، جل این مثلا پالان از آن فرس است، از آن اسب است. این مالکیت نداره دیگه، این لام چلام نیست، این اختصاص است، این مخصوص این است. حالا مزاحی خدمت عزیزان، کسی درس میداد، نفع میگفت، همین اقسام لام رو تعلیم میداد به شاگردش، میخواست گوش درات این شاگرد رو بداند. گفت وقتی میگیم بابا جان این لام لام مالکیت، الجلو للفرس، این لام چه لامیست؟ لام اختصاص است یا مالکیت؟ مان. گفت عزیز من وقتی میگوییم که این الجلو، این جل واقعا مال توست یا مال فرس است، مال اسب یا مال توست؟ گفت نه، مال من رو اسب انداختم و همطور لایق همون جل، این جل از آن توست. ما دو لام داریم، پس یه لام مالکیت هست، یه لام اختصاص هست. حالا بفرمایید نساؤکم حرثٌ لکم، این کدام لام هست؟ زنان شما اختصاص به شما دارن؟ نه این نیست، این لام مالکیت هست. اما نکست این کدام مالکیت هست؟ تعمدن این بحث رو مطرح کنم. در باب ملکیت و مالکیت ما سه گونه تصور داریم. یه مالکیت نام آن مالکیت عین است، یعنی اون که لله ملک السماوات والارض، اولا در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت چند روزی نزد ماست. مالک تمام اعیان وجود خداست، خداوند این اجازه رو داده است که ما هم اسم خودمون مالک بگذاریم. فل جمله مالکه کی هستی؟ نه مالکیان، چرا؟ در ام در همه ده، نه جوی نه مارا، بالا میز کار آمزل اکبر ده خدا بود، ام در همه ده جوی نه مارا، ما لافسنان که ده خدایی. حالا ما هم خودمون مالک میگیم، به هر حال با مسامحه قدری. این مالکیت اولی که برای ما وجود دارد مالکیت عین است، یعنی این کتاب از من است، میتونم بفروشم، این خانه از من است، میتونم عینش بفروشم منتقل کنم. من مالک و دار، مالک و کتاب، مالک و حدیقه، این یه نوع مالکیت است. آیا بین زن و شوی این نوع مالکیت وجود دارد؟ هرگز نیست. آیا زنان من که مردانم چه رابطه‌ای وجود ندارد که عین زن متعلق به مرد باشد؟ با ازدواج و زناشویی چنین مالکیتی که ایجاد میکرده ولو تو ذهنیت‌های عرفی بوده، اصلا در کلام عرب به ازدواج میگفتن املاک، املاک یعنی مالک شدن، در عرف عرب میگفتن. به هر حال یه چیزایی هم در لابلای عرف خود ما هم بوده است و بعضی از شعارهایی که در مجالس عروسی میدادن دیگه، مثلا شاداماد و نمیدونم، خود اینا هم بران همون چیزها رو میرساند، یه مقدار اون حالتها رو ایجاد میکرد بعضن. اما اصلا چنین چیزی نیست. در گذشته وقتی که این آیان عزیزان که اسناد ازدواج میرسیدن، چه دقتها و ظرافتهایی داشتن قدما، وقتی خامه اینها میلغزید، این کلک شیرین سلک میومد و این کاغذ بناره مینوشت، دوشیزه مخدره مکرمه خره رشیده بالغه کامله، تمام این اوصاف رو ردیف می کنه. یک کامیون یه تریلی اوصاف که همش علت داشت که می نوشتن خره، تا می گفت خره تمام شد. نه کسی می تواند مالک باشد، انسان که مالکیت بردار نیست، کسی نمی تواند که مالک عین انسان باشد. بس بین زن و شوهر مالکیت وجود نداره. نساؤکم حرث لکم، این مالکیت عین نیست. بریم دومی. نوع دومی که برای مالکیت وجود دارد، انسان مالک عین چیزی نمیشد، اما مالک المنافع میشود. یعنی چه؟ یعنی این خانه از مال ما نیست، ملک آقاییست، آمده است با ما قرارداد 5 ساله اجاره امضا کرده است. از الان که با ما قرارداد 5 ساله اجاره امضا کرد، جرأت دارد بیاد توی یکی از این اتاقا ساکن بشه. مالک این خانه است، اما حق پانهادن درون این خانه را بدون اذن ما ندارد. چون ما شدیم الان مالک المنافع، منفعت این خانه اومد دست است، اختیار منفعت با ماست. حتی سال دوم آقا فوت میکند، مالک ورثه محترم میان میشینن جای مالک. ما قراردادمون 5 سال است، صدا اینا به فلک هم نمیرسد، حق ندارن، نمیتوانن کاری بکنن. تا زمانی که 5 سال به پایان نرسیده است، ما مال الارث این آقایان را بهشون نمیدهیم، چون ما مالک المالک المنافعیم و این حجب و منع میکند مالک العین را. یه چنین حالتی وجود دارد. این مالک منفعت که منفعت و تمتع و بهره برداری الان از آن اوست. خب حالا این مالک المنافع میتواند منفعت خودش رو با پیشبینی قبلی به دیگری واگذار کنه. لذا میبینید برای گریز از این مسائل وقتی اجاره نامه تنظیم میشه، مثلا چی مینویسن؟ مثلا ضمناً این خانه را این آقا اجاره کردن برای خودشون و 4 فرزندشون، جمعاً 6 نفر، شاید اشتباه بشه مثلا 2 و 4 بشه 7 مثلا زمانی، اینا 6 نفر، و حق واگذاری به غیر مورد اجاره را حق واگذاری به غیر نداره. اینو زود زود اگر نمیسن میتونه بده، اگر منعش نکنن شرعاً میتواند حق خودش را، حق منفعت خودش را کسی چه بکنه؟ واگذار به غیر بکنه. بله، این میشه مالکیت منفعت. سوال، آیا رابطه زن و شوهر مالکیت منفعت است؟ یعنی مرد مالک منافع همسر است؟ آیا که این رابطه‌ای وجود دارد؟ این هم هست، این هم هست. نمیخوام بحث رو خیلی به لحاظ دیگه جمله‌ای که اون 2 هفته قبل عرض کردیم، نمیخوام بحث رو به لحاظ حضور بعضی از دوستان وارد بعضی از قضایاش بکنم، سربسته عرض میکنم. اگر بحث منفعت بود قابل تفویض بود، خیلی از مسائل قابل تفویض. بحث مالکیت منفعت نیست. اگر احیانا آمد، عذرخواهی میکنم باید بگم این جمله رو به در ذهن عزیزان و دوستان بیاد، اگر آمد و احیانا یه بحثی بوده است، احیانا ممکن بوده است در یه شرایطی به خطا و اشتباه یه مباشرت جنسی انجام بشه، اینو میگفتن در فقه الوتیو به شبهه. گاه ممکن است چنین شرایطی بوده است، حالا بر دلیلی هر اشتباهی بوده است، هر تاریکی بوده است، هر قضایایی بوده است، یک کاری انجام شده. بعد هم فهمیده اشتباه شد، چه شد مثلا؟ و بعد اونجا تصرف شده است در همسر کسی و هر اشتباه و خطا و جهل مورد اشتباه شده است، حالا با چه بکنم؟ این بحث مطرح میشه. هنگامی که این عمل انجام شد، اقر لازم میاد، عین قافر اقر لازم میاد، یعنی اینجا باید خسارت پرداخت بشه. چی این خسارت رو میگیره؟ میگن از آن خود زن است، شوهرش کار است. اگر چه این مسئله پیش آمد، این حق الله است یا حق الناس است؟ این حرفا چیست؟ اگر احیانا خدای ناکرده زنیش دارای شوی به همسر عمل زشت با ناروا انجام داد، گرفتن بردن این رو کنار چوبه اعدام میخوان سنگسار کنن، شوهر میتواند بیاد بگه من بخشیدمش، من بخشیدم، من از اون کسی که این کار رو هم کرده است راضیم، ولش کنید؟ میگم برو دنبال کار بزن، تو چه کاری اینجا که نوی حرف رو میزنی؟ حق تو نیست که تو این ادعا رو میکنی؟ این حق خداست، این حق خداست، حق تو نیست. اگر بنا بود مالکیت منفعت باشد، این میشد حق زوج، اما اینطور نیست. مرد نسبت به همسر مالکیت منفعت هم ندارد. میموند شق سوم. سری بگم مطلب رو ببندم. شق سوم مالکیت، پس ببینید مجدد مرور کنیم، مالکیت المالک العین، مالک المنافع، یعنی مالک عین، مالک منفعت. شق سوم مالکیت، مالکیت انتفاع است. این چیست؟ این مالکیت بهره برداری بلا انتقال است. شما اومدید سفره رو پهن کردند و چه سفره ایست، نگاه میکنید در این سفره، شما رو دعوت کردن میهمانی، اون سرش این سرش میبینید، همانه که خدا در قرآن وصفش کرده است همین است، فیها ما تشتهیه الانفس و تلذذ اعیون، هر چی بخواید تو این سفره پیدا میشه. میگید حالا که خدا توفیقی داده است، روزی کرده است، ممکنه تو هم چند مرتبه از این سفره ها پیدا کنیم، بسم الله شروع میکنید، زنگ حمله رو میزنید مثلا. خب ما از این سفره چگونه میتونیم بهره برداری کنیم؟ اینجا ما الان وقتی میزبان محترم در رو باز که از ما رو کنار سفره گفته فرمایید، ما رو مالک میکند، ما میشیم مالک انتفاع. آیا میشه بگیم حالا که ما آمدیم اینجا اینا خیلی گرانه، اینا بیاییم یک پلاستیک از جیمون گریم بریزیم توش ببریم بیرون دو برابر میفروشیم، مثلا اینا خیلی خوبه، اینا خیلی چیز. میگن شما حق این کارا نکنید، اگر خواستید بریم بیرون زیر لباستون نگاه میکنیم. خوردن، همین جمله که شما بلدید آیان میگید خوردن حلال، درست درست مگر اجازه بده صاحبخانه، والا نمیدونه چه بگید، این حرفاش نداره. هر چه خواستید نوش جانتون اینجا میل بفرمایید، اما اگر خواستید از در برید ممکنه آزادا و پشت باشن حواستون جمع باشه، حق خوردن ندارید. این میشه مالکیت انتفاع، که انسان میتواند از یه شیء بهره مند بشه اما حق انتقال به غیر ندارد، حق بردن ندارد. نساؤکم حرثکم، اون رابطه ای که بین زناشوی، اون رابطه مالکیتی که بین زوجین حاکم است، از این دست مالکیت انتفاعی است. اینها مالک انتفاع است، شوهر مالک انتفاع است. لذا از مواردی که حرف شوهر به جایی میرسد در محاکم، بحث چیست؟ بحث نشوز است. اگر زن تمکین نباشد، ناشزه باشد، اینجا حرف مرد به جایی میرسد، چون انتفاع زیر سوال میرود. پس اون چه اینجاست این است. اینو یه مقداری تعمدن گسترده تر بحث کردم که خدای نکند که در ذهن بعض از دوستان ما، جوانان ما، مردان ما، یعنی این احساس پیش نیار که اینا درون خانه سلطان بلا منازع هم. این بحث براشون پیش نیار که احساس مالکیت داشته باشن درون خانه. نه، ما هممون عبد ذلیل فقیر سراپا محتاج حضرت باری تعالی هستیم، هیچ کدامون بر دیگری سلطنت ندارد درون خانه، هممون مطیع امر خدا هستیم ان شاء الله، و در پناه اون اطاعت و ایمان است که زندگی شیرین میشود. و اگر خداوند ارتباطی هم ایجاد کرده است به اذن الهی، این از نوع مالکیت انتفاعی است، ما مالک انتفاعی. حالا نساؤکم حرثن لکم، اگر مالکیت به ناس انتفاعی باشد، فأتوا حرثکم عن مشیتکم. نمیشه مقابل مالک رو گرفت که بگن این ساعت باقید نیا، اون ساعت باقید نیا، این ساعت زرعید نیا. بدترین مالک ها اون مالکی است که هر وقت میخواد برد سراغ ملکش من داشته باشه، مشکل داشته باشه. بحث که قدری نیاز به توضیحات بیشتری دارد. انشاءالله منظر مبارک عزیزان در گفتگوی آینده با آیات بعدی که اصلا ردیف بحث رو انسان نگاه میکنه، بعد میفهمد که به قد مولا انفسکم، از این بحث کار به کجا میکشه؟ بحث تقدم برای انفس خودتون، برای فرداتون، برای عالم بعدیتون از این حرف. یعنی بحث نساؤکم میکشد به کجا؟ به قیامت، به اجر مزد قیامت. واقعا شناختن این آیات و حق این مطالب رو بهش رسیدن خدا میداند، تکا میدهد انسان چقدر بینش ها رو عوض میکند. فرمود هرسون لکم قدمو در انفسکم، و تمام این دقت ها و تقل الله، خیلی حواستون جمع باشد، حقوق خدا با حقوق خلقش گاه قرین و قاطیست. و اعلمو انکم ملاقو و بشر المؤمنین، که انشاءالله در گفتگوی آینده محضر و مبارک سروران گرامی به سمت شریفتون خواهیم رساند انشاءالله. صلوات و مدفع خداوند سبحان و شهاتی و قطراتی از اقیانوس بیکران دریای انوار و تعالیه قرآن نصیب روزی ما بگرداند، ما رو بیشتر به فهم این کلام نورانی آشنا بگرداند. شاری کردم خدمت عزیزان، فقط از باب تذکر عرض می کنم که امشب مصادف است با اون نقلی که در تاریخ داریم، با شب رحلت و در گذشته بانوی بزرگ عالم اسلام، شخصیت گرانقدر شریکت النبی همگام، همسو، همبازوی پیغمبر مکرم اسلام جناب خدیجه سلام الله علیها، بانویی که به تمام معنا وجود خودش رو وقف اسلام و نبی مکرم کرد و از اون ساعتی که آمد به خانه پیغمبر یا پیغمبر به خانه او رفت کار به گونه‌ای بود که آشنا بود. وقتی مثل 27 این ماه پیغمبر از حرا پایین آمد، مانند پریروزی پیغمبر از دیروزی پیغمبر از حرا پایین آمد، وقتی که رد شد لا یمر را لا حجر و لا مدر، از مقابل هر سنگ و چوبی که میگذشت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله شنیده میشد، نبی مکرم با انوار وحی پای بیرون خانه نهاد. خدیجه سلام الله علیها سوال کرد یا حال هنوز رسول الله نمیگوید، من درز میکنم یا رسول الله، این چه سیما نورانی است در شما، این چه جلالتی است در شما؟ پاسخ داد خدیجه خداوند سبحان آفریدگار وجود بر من وحی کرده است و من رو به عنوان رسول و به عنوان فرستاده کیش برگزیده است، پیک الهی به سوی من آمده است و به من چنین گفته است. جمله‌ای که خدیجه اونجا گفت این بود که یا رسول الله، اولا فرمود السلام علیک یا نبی الله، به رسالت به نبوت در پیغمبر سلام کرد برای اولین کس اولین بار، وانگاه فرمود یا رسول الله یا حبیب الله، این نکته ایست که من از سالیان قبل میدانستم که تو اون شخصیت برجسته‌ای هستی که خداوند تو را به رسالت برمی‌گزیند. این بانوی که میشناسد شریکش رو کیست، با چه کسی در زندگی میکنه، با چه شخصیت خدمت چه شخصیتی میکنه، افتخار خدمت درون خانه چه کسی رو داره، اینو خدیجه میداند. یه بانوی که در این مورد شناخته است و خب اون سهم به سزایی که در توسعه دین خدمات مالی خدیجه داره، خدمات جسمی خدیجه داره، اون جایگاهی که برای پیغمبر دارد که به مجرد فوت خدیجه نبی مکرم فرمودند که رکن من شکست و من یه رکن من شکست. چند روزی بیش فاصله نشد ابو طالب و رحمت الهی پیوست، فرمودند رکن دوم من هم شکست، اونگاه فرمودند سال نهم را عام الحزن بگویید، سال نهم به اسد شد. این سال و سال قمه پیغمبر بود، یه کسی که چنین جایگاهی رو در نزد نبی رحمت و در تاریخ اسلام پیدا می کند. خداوند سبحان به حق نبی مکرم اسلام و به حق اون بانوی بزرگوار ما رو بیش از بیش به مقامشون آشنا و عارف بگردان. دست ما رو از ساعت قرآن به اطرت در دنیا با ما کوتاه نگردانه.